أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مبحث سالک باید چگونه باشد؟ الکاسب و حبیب الله، کاسب دوست خداست. هر کس داد و ستد کند کاسب است. هر کار که میکنی سعی کن کاسبی کنی. خب اینجا اول یه بحثی رو بگم، خوب دقت کنید. این بحث رو قبلن هم اشاره کردم، منتها یاداوریشم خوبه. ببینید، خدای متعال توی صحبت با بنده هاش با ادبیات های گوناگونی سخن گفته. با عموم و اکثریت که داره حرف میزنه، ادبیاتش ادبیات معامله و سود و زیانه، ادبیات کار کردن و مزد گرفتنه. آیات زیادی داریم دیگه، یادتون، حالا من بعضیاشو یادداشت کردم براتون بگم. مثلا نگاه کنین سوره فاطر آیات 29 و 30. قرآن کریم میفرماید ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجارتا لن تبور لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. می فرماید کسانی که کتاب خدا رو تلاوت میکنن، نماز رو به پا میدارن، از آنچه روزیشون کردیم آشکارا و پنهان انفاق میکنن، اینا کیا هستن؟ یرجونه تجارتن لنتبور. اینها امید به تجارتی بستند که توش زیان وجود نداره، سودش قطعیه. بعد فرمود این به خاطر اینه که خدای متعال اجر و مزد کار اونها رو به طور کامل و تمام عیار بهشون بده، علاوه بر اون اجر و مزد یه چیزی هم بذاره روش، یزیدهم من فضله. انه غفور شکور، خدا هم بخشنده است، کاستی های عمل اینها رو میبخشه، هم شکوره، تشکر میکنه، قدردانی میکنه از کار اینها. ببینید ادبیات این آیه ادبیات چیه؟ تجارت، مزد گرفتن در اثر کاره. هم تعبیر تجارتن لنتبور هست، هم لیوفیهم اجورهم هست، درسته؟ آیه دهم سوره صف قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ای کسایی که ایمان آوردید، میخواید من شما رو دلالت و راهنمایی کنم به تجارتی که اون تجارت شما رو از عذاب دردناک نجات خواهد داد؟ اون تجارت چیه؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اون تجارت اینه که بیایید ایمان بیارید به خدا، یعنی دل بسپرید به خدا. نگفته اسلام بیارید، گفته ایمان بیارید. یادتون باشه اسلام و ایمان با هم فرق میکنه. بیایید دل بدید به خدا، بیایید دل بدید به رسول خدا، بیایید در راه خدا با اموال و انفستون جهاد بکنید. بعد فرمود چی؟ فرمود ذالکم خیر لکم، این برای شما بهتره، سود بیشتری داره واسه شما اگر بدانید. ببین اینجا باز هل ادلکم علی تجاره، صحبت تجارته. آیه 74 سوره نساء فرمود فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نعطیه اجرا عظیما. میگه کسانی که اهل معاملن، میخوان دنیا رو بدن باش آخرت رو بخرن، یشرون الحیات الدنیا بالآخره، اینا اهلش بیع و شراءن، اهل خرید و فروشن، اینها باید در راه خدا قتال کنن، کارزار کنن، و کسی که در راه خدا به جنگد و کارزار بکند، خواه کشته بشه، خواه پیروزی و غلبه ظاهری به دست بیاره، در هر دو صورت فسوف نعطیه اجرا عظیما، مزد و پاداش عظیمی به او خواهیم داد. باز ببین تجارت و مزد. آیه دیگه، آیه 111 سوره توبه که اشارم کردم قبلا بهش، فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. فرمود خدا مشتری، خریداره. از کی میخره؟ از مؤمنین. چیو میخره؟ خودشون رو و مالهاشون رو. چی میده؟ اون قیمتی که میپردازه خدا در قبال خرید خود اونها و مالهای اونها چیه؟ و ان لهم الجنه، بهشت رو میده در قبالش بشون. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، اینها در راه خدا کارزار میکنن و میکشن دشمنان خدا رو و خودشون هم شهید میشن. وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، این وعده رو که وعده الهی است و وعده حقی است، این وعده هم در تورات هم در انجیل هم در قرآن آمده. و من اوفا به عهده من الله، چه کسی با وفاتر و پایبندتر به عهد خودش از خدا؟ خدا این عهد رو کرده، این قرارداد، این معامله رو خدا پاش امضا کرده که من میخرم انفس و اموال شما رو از شما مؤمنین، در قبالش بهتون بهشت میدم به عنوان قیمتش. بعد فرمود فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بشارت بر شما، خوشحال باشید، مژده بر شما با این معامله ای که انجام دادید، با این خرید و فروشی که انجام دادید. به بیعکم الذی بایعتم به، به می بحث بیع و شراء، خرید و فروشه. و ذالک هو الفوز العظیم، و این رستگاری عظیم. آیه 187 سوره احزاب، حالا اون طرفش رو نگاه کنید، کسایی که معامله غلط میکنن. فرمود وشتروا بهی ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. فرمود اینا به بهای اندکی فروختند و چه بد معامله‌ای کردن اینها. یا توی آیه 102 سوره بقره فرمود ولبئس ما شروا به انفسهم، فرمود چه بد معامله‌ای کردند، خودشون رو چقدر بد فروختند. آیه 16 سوره بقره فرمود فما ربحت تجارتهم، فرمود این تجارتی که اینا کردن اصلا توش ربح و سود نبود، همش ضرر بود، همش ضرر. حالا یه وقت آدم معامله میکنه سود به دستش نمیاد، میگه ضرر کردم، یه وقت معامله میکنه سرمایهش هم میده میره از بین، دیگه اون ضرر بزرگه. لذا تعبیر ضررم زیاد داریم. بل عصر ان الانسان لفی خسر، قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. ببینید بحث خسارت، این ادبیات، ادبیات تجارت توی قرآن، ادبیات کار و مزد. فرمود نعمه اجر العاملین، چه خوب اجری خدا میده به کسایی که اهل عملن، پاداش میده، مزد میده، اینا کار کردن خدا بهشون مزد میده. فرمود ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، خدا مزد و پاداش مؤمنین رو تضییع نمیکنه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا مزد و پاداش کسانی که نیکوکارند، اهل احسانند، اینها رو ضایع نمیکنه. فرمود من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. هر کسی خارج بشه از خانه خودش به قصد هجرت به سوی خدا و رسول، بعد در بین راه موت او رو دریابد، اجر او برگردن خدا قرار میگیره. این خدا خودش متعهده که پاداش او رو بده، ولی اون که صورت ظاهر نتوانست بره مثلا حج انجام بده. یا فرمود بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه، آیه 112 سوره بقره. فرمود هر کسی خودش رو تسلیم خدا کنه، اسلم وجهه لله و هو محسن و همزمان نیکوکار هم باشه، فله اجره عند ربه، پاداش او در پیش خدا محفوظ. ببین کار کرد مزد گرفت. در رابطه با اجر خیلی آیه داریم، نگاه کردم من امروز آیات رو نگاه میکردم، اجر عظیم، اجر کبیر، اجر کریم، اجر غیر ممنون، اجرن حسنا، امثال اینجور تعابیر، بحث پاداش و مزد، هو خیرن و اعظم و اجرا، امثال اینجور تعابیر داریم. ببینید اینا مخاطبش عامه مردم هن. ببین عامه مردم اهل معامله، اهل معامله، کاری بکنن براشون سودی داشته باشه انجام میدن، نداشته باشه نمیکنن. اکثریت مردم اینجوریان. چرا؟ چون در بند نفس خودشونن، در بند نفس خودشونن. هر کسی بالاخره حب ذات داره، دلش میخواد منفعت بکنه، نمیخواد ضرر کنه، حالا چه منفعت معنوی چه منفعت مادی. این مال اکثریت خلقه. اما یه اقلیتی هستن، قرآن با اون اقلیت هم صحبت. ببینید بیشترین آیات آیاتیه که بحث تجارت و بیع و شراء و ثمن و سود و ربح و خسارت و نمیدونم عمل و اجر و امثال ایناست. اکثریت آیات با این ادبیاته. اما آیات معدودی داریم که ادبیاتش یه چیز دیگه است. اینم که اکثریت آیات با اون ادبیات مون اینه که اکثریت خلق اونجوریان ها، اما یه اقلیت برجسته‌ای هم تو خلق وجود دارن. اونا اصلا ادبیات قرآن تو گفتگوی با اونها یه چیز دیگه است. مثلا آیه 165 سوره بقره می‌فهمد والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که دل به خدا سپردند اینا محبتشون به خدا در اوج شدته. که این اشد حبا لله رو همون تعبیر عشق براش به کار میبرن. اینا اهل عشقن، اینا اهل معامله و تجارت نیستن. اینا نمیگن خدای این کارو میکنیم چقدر موز بهمون میدی، اینو بهت میفروشیم چقدر سود بهمون میدی. اینا اهل عشقن، اهل محبت. تو سوره نور آیه 37 فرمود رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. فرمود راد مردانی هستن. این رجال هم حالا نه به معنی ذکور در برابر اوناسا که بگیم پس خانوما جز اینان نمیتونن باشن، نه، این رجال تعبیر مردانگیه، راد مردیه، نه جنسیت مثلا ذکور در برابر جنسیت اوناسا. اینا رادمردانی هستند که هیچ تجارتی، هیچ خرید و فروشی اونها رو نمیتونه غافل بکنه از یاد محبوب، از برپا داشتن نماز، از ادای زکات و پرداخت زکات. اینا ببینید اینا اهل تجارت دیگه نیستن، اینا از جاذبه تجارت و سود و زیان، از جاذبه نمیدونم بیع و شراء خارج شدن دیگه. اینا مالی یه افق بلندتریه. یادتون همین اواخر بود دیگه، تو همین شهر بحث مصباح به داستان موسی و خضر علیه السلام که رسیدیم، اونجا یادتونه گفتم سه تا چشمه که نشون داد خضر و سه آموزه بلند عرفانی رو به موسی آموخت. تو اون سومین چشمه‌ای که نشون داد که یادتونه خسته و تشنه و گرسنه رسیدن به یه آبادی، از مردم خواستن یه مقدار غذایی آبی بشون بده، هیچ کسی چیزی بهشون نداد. اومدن بیرون آبادی، یه دیوار باقی بود، نشستن کنارش، دیوار ترک خورده بود، یه دیوار قدیمی بود. خضر بلند شد و گل درست کرد و شروع کرد تعمیر کردن، که موسی دیگه کفرش در اومد. گفت لو شئت لاتخذت علیه اجرا. گفت بابا تو هم می‌خواستی کارگری کنی، اقلا می‌رفتی کاری می‌کردی، یه موز می‌گرفتی می‌رفتیم با پولش یه غذایی می‌خریدیم می‌خوردیم سیر می‌شدیم. که همونجا خضر برگشت به موسی گفت چی؟ قال هذا فراق بینی و بینک. گفت صحبت از موز کردی دیگه تموم شد، این فراق بین من و توه. یعنی اهل محبت و اهل عشق و مزد خواسته دست شما درد نکنه، تو اومدی تو وادی عرفان و سلوک و مخصوبت مزد میکنی؟ هازا فراق و بینی و بینک. دقت کردین این مال یه گروه دیگریست غیر اون گروه اکثریت که اهل بیع و شراء و خرید و فروش و سود و زیان و کار و مزد و امثالی حرفا هستن. اینا مال اهل محبت. خب این عبارت رو داشتیم بخونیم، اینو گفتم تا زمینه آماده بشه این عبارت مصباح رو توضیح بدیم که الکاسب و حبیب الله، کاسب دوست خداست، هر کس داد و ستت کند کاسب است. ببینید یه کاسبی بود، اول اومدن برای من تعریف کردن، گفتن بابا این کاسب جنسای خیلی خوبی داره، خیلی هم با انصافه، آدم چیز ازش میخره حسابی به نفعش تموم میشه. اومدن از من تعریف کردن. اول من رفتم سراغ مغازه این، به چه قصدی؟ به قصد این که جنس با کیفیت خوب رو به قیمت ارزون بخرم و سود درست حسابی بکنم. پس اول که رفتم در مغازه این به قصد کاسبی بود، به قصد سود بردن بود، به قصد جنس با کیفیت خوب و قیمت ارزان خریدن بود. کاری به کار مغازه‌دار نداشتم من اصلا. خب پس اول اینجوری رفتم، به قصد یعنی سودجویانه رفتم، رفتم برای منافع خودم، کاری به کار او نداشتم. اما یه مدت که رفتم در مغازش ازش خرید کردم، کم کم از خود مغازه دار خوشم اومد، دیدم عجب مغازه دار خوبیه، چقدر دوست داشتنیه این آدم، چقدر خوش اخلاق، چقدر با گذشت، چقدر با محبت. اول انگیزم سودی بود که گیرم می اومد در این مغازه، حالا کم کم دیگه میرم در مغازه این دنبال بهانه می گردم که برم یه چیزی ازش بخرم، اصلا لازمم ندارم و لازمم ندارم، دلم واسه این مغازه داره تعیین شده، میرم این مغازه داره رو ببینم، دوستش دارم، از خودش خوشم اومده. که همینجا یه پرانتز باز کنم، اهل معنا، اهل معرفت دعاهایی هم که میکنن اینجوریه ها، گفتیم براتون دیگه، اون چیزی که درخواست میکنن اصلا براشون موضوعیت نداره، دنبال بهانه میگردن سر گفتگو رو با معشوق باز کنن، یه جوری برن در خونه خدا رو بزنن میگن خدایا اومدیم نمیدونم نون میخوایم، آب میخوایم، لباس میخوایم، سلامتی میخوایم، روحیات خوب میخوایم، اخلاق خوب میخوایم، مقامات معنوی میخوایم، بهشت میخوایم، نمیدونم فلان میخوایم، همش بازیه، همش بازیه. عاشق خودشه، عاشق خودشه، از مغازه داره خوشش اومده، اصلا الکی یه چیزایی که تو خونم داره اصلا لازمم نداره ها، ولی چیکار کنه، عاشق شده دیگه، دل باخته به این مغازه داره، دل باخته میگرده یه بهانه پیدا کنه بره در مغازه. چیه؟ دلش رفت. خاطری از اون روزایی که حالا ما دانشگاه میرفتیم و کلاس، یه بار براتون نقل کردم، حالا دوستایی که هستن اینجا بعضیاشون مال همون دورهان و شاید خودشون هم جز همون هایی که این تجربه رو کردن. خب من یه اتاق کوچولو داشتم تو دانشگاه، یه اتاقی بود که حالا دانشجو میومدن، حالا کسی کاری داشت، سوالی داشت، راهنمایی میخواست، مشاوره. خب یه عده‌ای میومدن، خب مثلا سوالشون رو مطرح میکردن، گفتن مثلا راجع به این موضوع میخوایم تحقیق کنیم، چه کتابایی وجود داره، یا مثلا این سوال برای اون مطرحه، این مثلا شبهه اعتقادی برای اون مطرحه، جوابش چیه، این اراده داریم فلان. خب اینا رو جوابشون میدادیم میرفتن. ولی گاهی اوقات خوب یادمه قشنگ، گاهی اوقات یادمه بعضی از دانشجو میومدن همون بیرون اتاق دم در وای میستادن، نمیومد، یه جوری نگاه میکرد، بعد میگفتم خب بفرمایید چی عزیزم، چه کاری از دست من میگه. میگه استادم، میگفت استاد من هر چی فکر کردم خدا شاهده یه سوال پیدا کنم بیام از شما بپرسم چیزی پیدا نکردم، میشه 5 دقیقه من بیام اتاق شما بشینم اونجا؟ میگفتم بیا عزیزم بشین. بعد بهش میگفتم میخوای حالا بهت بگم، اونایی هم که اومدن سوال کردن بازی بود سوالشون، اونا مثل خودت بودن، دلشون تنگ شده بود، دنبال بهانه بودن، رفتن یه سوال پیدا کردن، کلی زور زدن سوال پیدا کردن که بیان 5 دقیقه بشینن اینجا صحبت کنن. از مغازه‌دار خوشش اومده، اول ببین به قصد کاسبی اومد تو میدون، بعد کم کم از مغازه‌دار خوشش اومد، حالا دنبال بهانه میگرده بره در مغازه این، و خود مغازه‌دار رو حالا دوستش داره. یه پله دیگه بریم بالا. یه مدت که اومد در مغازه این، کم کم یه رمزی گشوده شد براش، یه رازی گشوده شد براش، و اون چی بود؟ دید ایداد بیداد، فلان آدم اومد به این گفت که این مغازه داره، خیلی آدم خوبیه، جنسای خوبی داره، ارزون میفروشه، این حرفا. این آدمه رو خود مغازه داره فرستاده بود، اینو خود مغازه داره فرستاده، مغازه داره عاشق این شده بود، میخواست یه جوری اینو راه بده به خودش. طرف و فرستاد، گفت برو پیش این بهش تعریف کن، انبیا رو فرستاد دیگه، نفرستاد ائمه رو، نفرستاد برای ما، گفت برین تعریف کنین از مغازه من، بگین خیلی جنس‌های خوب داره، نمیدونم فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، نمیدونم چنین چنان. خودش فرستاده بود، چرا فرستاده بود؟ مغازه داره عاشق این خریداره بود، اصلا داستان خرید و فروشی در بین نبود، مغازه داره عاشق این خریداره بود، میخواست یه جوری خریداره رو بیاره پلو خودش. اینا رو فرستاد برن از جنسای مغازش تعریف کنن، از اینکه آدم منصفیه، قیمت نمیدونم ارزون میده فلان، تا یه جوری اینو بکشه در مغازش. بعد که اومد در مغازش، کم کم اینو دید، به این علاقمند شد. اول فکر میکرد این علاقمند و عاشق این مغازه داره، کم کم بورد ایداد بیداد، از اول این مغازه دار عاشق او بوده، همه این نقشه ها هم خودش کشیده بود، همه این تدارکات هم خودش فراهم کرده بود، تمام این مقدمات خودش جور کرده بود. چرا؟ چون عاشق این بنده بود، عاشق این بنده بود. لذا تو قرآن هم فرمود چی؟ فرمود یحبهم و یحبونه. اول گفت خدا عاشق این هست، بعد گفت اینا حالا عاشق خود. گفت برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، وح که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. این برق از منزل لیلی درخشید از اول، از اونجا شروع شد. همه این نقشه ها رو خدا خودش چید، این مغازه رو درست کرد، چقدر تبلیغات کرد، نمیدونم انبیا رو فرستاد، اولیا رو فرستاد، همه اینا رو فرستاد که تبلیغ کنن از مغازهش، از سودی که این معامله داره، نمیدونم مزدای خوبی که این صاحب کار میده به آدم اگر آدم براش کار کنه، همه اینا تدارک بود. یه عاشق این بنده بود، میخواست این بنده رو بکشونه طرف خودش، تو آغوش خودش، همه رو اون نقشه کشیده بود. حالا الکاسب و حبیب الله کم کم داره معلوم میشه ها، چون میدونید حبیب محب نیست، حبیب چیه؟ محبوبه. الکاسب و حبیب الله، نه محب الله. یه وقت میگیم کاسب خدا رو دوست داره، یه وقت میگیم کاسب چیه؟ محبوب خداست، خدا دوستش داره. خب این که آدم یه کسی رو دوست داره، حالا این یه فضای دیگر رو باز کنم براتون. نام فقط عطایای ماه رجبه ها، این شهر الله العصب خدا پرده ها رو کنار میزنه. ببین آدم یه بار یه کسی رو دوست داره به خاطر فعلش، به خاطر کارش، خیلی کارهای خوبی میکنه، خدمتهای خوبی میکنه، محبت میکنه با آدم، مشکل گشایی میکنه، احسان میکنه، هدیه میده، نمیدونم، به خاطر فعلش آدم او رو دوست داره، به خاطر کاراش. خب میدونید یه کسی به آدم خدمت بکنه، احسان بکنه، الانسان عبید الاحسان دیگه، انسان بنده او میشه وقتی یه کسی خیلی با آدم خوبی میکنه. منصوبه به امیرالمومنینه که فرمود الهدیتو تجلب المحبه، هدیه محبت رو جلب میکنه. لذا یه کسی چهار بار به شما یه هدیه بده، یقین بدونی دوستش خواهید داشت. جبلت القلوب علی حب من احسن الیها، اینا روایات دیگه، دلها اصلا سرشته شده بر اساس محبت به کسی که احسان میکنه به او. وقتی شما به کسی احسان کردی، نیکی کردی، دست خودش نیست، طرف دوستدار شما میشه. بنابراین یه بار یک فعل کسی رو شما دوست دارید، یا به خاطر فعلش او رو دوست دارید، هر دو جور میشه گفت. کارهای خوب دوست داشتنی انجام میده این آدم، دوستش دارید. یه قدم بالاتر کجاست؟ به خاطر صفتش دوستش دارید. صفات خوبی داره، خیلی صادقه، خیلی باصفاست، خیلی با گذشته، خیلی با محبته، خیلی با معنویته، خیلی سخاوتمنده. به خاطر صفاتش دوستش دارید. دقت کردین؟ اینم یه افقه. بالاتر از این چیه؟ ذاته. چون میدونی هر چیزی یه فعل داره، یه صفت داره، یه ذات داره دیگه. یه وقت یه کسی رو به خاطر خودش دوستش داری هستن، صرف نظر از فعلش، صرف نظر از صفتش، اصلا خودش رو دوستش داری، خودش رو دوستش داری. تو روایات داریم، حتی حالا شاید خیلی مربوط به این بحث نیست، ولی یه اشاره و چون اونجا هست داریم که بعضی از بنده ها هستن خدا عملشون رو دوست داره، خودشون رو دوست نداره. بعضی از بنده هام هستن خدا عملشون رو دوست نداره ولی خودشون رو دوست داره. این خود میتونه خود طرف رو دوست داشتن جدا بشه از عمل طرف رو دوست داشتن. مؤمن رو خدا خودش رو دوست داره، ممکنه اون تا مؤمنی باشه که فاسق العمل باشه، عملش رو دوست نداشته باشه خدا، اما خودش رو دوست داره، مؤمنه، دوست امیرالمؤمنینه، خدا دوستش داره ولی عملش رو دوست نداره. پس یه وقت یه کسی رو به خاطر فعلش دوست داریم، یه وقت یه کسی رو به خاطر صفتش دوست داریم، یه وقت یه کسی رو به خاطر خودش دوست داریم، صرف نظر از فعل و صفتش. یه جلوش رو نشونتون بدم، چون ربوبیت خدای متعال یکی از تجلیگاهاش تو والدینه، تو پدر و مادره. دیدید؟ گاهی اوقات یه بچه هست، بچه بد رفتار هست، بد اخلاق هم هست، اما مادره میگه چی؟ میگه دست خودم نیست، بچه‌مه، دوستش دارم، کاراش قبول دارم خوب نیست، اخلاقش هم قبول دارم خوب نیست، اما دوستش دارم. ببین، خودشو دوست داره، خودشو دوست داره. بنابراین دوست داشتن میتونه این سه مرحله رو داشته باشه: یه وقت به خاطر فعلش، یه وقت به خاطر صفتش، یه بار به خاطر خودش. اونی که به خاطر خودشه، او خیلی بالاست، او خیلی بزرگه. آدم کسی رو به خاطر خودش دوست داشته باشه، خودشو دوست داشته باشه. و کسی رو اگه به خاطر خودش دوست داشته باشی، اگه یه روزی هم یه فعل خطایی ازش سر زد، ردش که نمی کنی که. اخلاق بدی هم داشت، بازم ردش نمی کنی، خودشو دوست داری، خودشو دوست داری. شنیدید؟ حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تزر معها سیئه. محب علی ابن ابی طالب رو خدا خودشو دوست داره، خودشو دوست داره. زمینه رو آماده نمیبینم، بحثای مقدمه میخواد، میترسم زمینه در واقع اشتباه فهم فراهم بشه، و الا یه حرفایی میزدم، حرفایی که این که خودشو دوست داره یعنی چی. دوست امیرالمومنین رو خدا خودشو دوست داره. چقدر روایت داریم: احبب محب آل محمد ولو کان، ولو کان فاسقا زانیا، پناه به خدا، و ابغض مبغض آل محمد ولو کان سواما قواما. گفتم می ترسم من پرده رو باز کنم. دلا اهل بیت گفتن همه حرفا رو تا فوق اون جاهایی که ما بخوایم به مخیلمون هم خطور کنه گفتن اونها. بذارید پرده رو بالاتر نزنم. بلا حرف خیلیه، خدا شاهده توی بادی. می ترسم یه خورده، به هر حال بعضی از دوستان ما دوستان جدید ما هستن، بحث های قبلی ما رو نشنیدن، زمینه های ذهنشون مستعد برای اینکه درست فهمیده بشه بحث ها، خدای نکرده اشتباه فهمیده نشه و خدای نکرده یه استفاده های غلطی از این بحث ها نشه، چون فراهم نیست من میبندم این پرونده رو، والا خدا میدونه چه بحث وسیعی اینجا باز میشه. حالا کسی که دوستش دارم، گفتم یه بار به خاطر خوبیایی که به من میکنه دوستش دارم، محبتایی که به من میکنه دوستش دارم، فلواقع اینجا خود او رو دوست ندارم، او خوبیایی که به من میکنه رو دوست دارم، نه خودشو. کمکم میکنه، مشکل گشایی میکنه، نمیدونم دستگیری میکنه از من، اونا رو دوست دارم، خودشو دوست ندارم. خودش برام اهمیتی نداره که. هر کسی دیگه هم این کارو میکرد من علاقه من بودم. در واقع اون خدمتایی که به من میشه رو دوست دارم، نه خود او رو. صورت ظاهرش میگم آره من خیلی فلانی رو دوست دارم، اما فی الواقع اون منافعی که از جانب او به من میرسه رو دوست دارم. در واقع اون منافع رو طالبم، اون خوبی‌هایی رو که به من میرسه رو طالبم، نه خود او رو طالب باشم. تا اینکه کم کم، چون میدونید خدا هم شکارچی ماهریه، دون میپاشه اول تا بخواد صید کنه دلها رو. این دون پاشیدن اول همون خوبی‌هایی که به خلقش میکنه، احسان‌هایی که به خلقش میکنه، ها؟ دون میپاشه دیگه. بالاخره مرغام پرنده هام اینجوریه دیگه، دون که میپاشن میرن به سمت اون دامی که براشون تدارک شده. خدا این محبت هایی که تو زندگی به ما میکنه، لطف هایی که به ما میکنه، نمیدونم عطاهایی که به ما میکنه، حلم و بردباری هایی که در برابر سرکشی ها به خرج میده، بخشش و غفرانی که در حق ما اعمال میکنه، ستاریت و پرده پوشی که میکنه و روی آلودگی های ما پرده میندازه و نمیذاره آبرون بین خلق بره، و دیگه حالا تا دلتون بخواد از این بحث ها، اینا همه دونه خدا داره میپاشه، دونه میپاشه، میخواد پرنده دل ها رو صید کنه. خب پس اول با احسانش پرنده ها شکارچی نمیشناسن که، طلب نمیشناسن که، پرنده دون میشناسه. دقت کردین؟ پس در واقع در آغاز راه این دوستدار اون منفعتایی که از رهگذر طرف بهش میرسه، اینا رو طالب، خود طرف رو طالب نیست. تا اینکه گفتم کم کم به جایی میرسه که طالب خود طرف میشه. همونی که دون میپاشید رو کم کم دوست میداره، دوستدار او میشه. مون تا الان که دوستدار او شد میگه طرف عجب آدم خوبیه، دوستش دارم، دلم میخواد این دوست من باشه. یعنی اول منافعی که از طرف بهش میرسید رو میخواست، حالا چیو میخواد؟ حالا خود طرف رو میخواد. اما باز برای کی میخواد خود طرف رو؟ برای خودش میخواد. اول اون منفعتها رو برای خودش میخواست، حالا خود طرف رو برای خودش میخواد. میگه اون مال من باشه، من دوستش دارم. او رو برای خودش میخواد. این پله دوم محبته. این بحث رو قبلا کردم، ولی دیگه حالا قسمت شده امروز داره دوباره یادآوری میشه. اما این انتهای راه نیست. یه وقت خدا رو به خاطر عطاها و نعمتهاش میخواییم، یه وقت خدا رو به خاطر خودش میخواییم، یه وقت چیه؟ خودت رو برای او میخوای، خودت رو فدای او میخوای، نمیخوای او رو خرج خودت کنی، نمیخوای لذت رسیدن به او و وصل او و لقاء او رو ببری، چون این داری او رو خرج خودت میکنی. این شعر حافظ بارها خوندم براتون، گفت وصال و قرب چه باشد، رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر از این تمنا. این که میگی وصالشو میخوام، قربشو میخوام، باز لذت وصل او رو تو میخوای خودت ببری، لذت قرب او رو تو خودت میخوای ببری، او رو میخوای خرج لذت خودت بکنی. وصال و قرب چه باشد، رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر از این تمنایی. ببین دوستت چجوری راحت تره، دوستت چجوری راحت تره. او یکی درد و یکی درمان پسند، یکی وصل و یکی هجران پسندند، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندند. یه عاشقی که میگه نه من به اصلم نمیخوام، ببین معشوق من چجوری راحت تره، چجوری بیشتر بهش خوش میذاره، من پلوش باشم بیشتر خوش میذاره یا پلوش نباشم. او خوش گذشتنه به او برای من مهمه، نه اینکه من او کنار من باشه به من خوش بگذره. یه شعر عجیبی داره بابا طاهر، خیلی بلند بوده بابا طاهر، از او عاشقای مست و تمام عیار حضرت حجت هم هست بابا طاهر. از او دلداده های بقیت الله لعظمه. خیلی عجیبه این شعر. من نمیدونم چقدر میتونیم تو اهل محبت پیدا کنیم آدم های اینجوری رو. با همون لحجه خودش میگه دیگه، میگه بشم واشم از این عالم بدرشم، بشم از چین و ماچین دیرترشم. میگه برم، اینقدر برم دور، اینقدر برم دور که اصلا از این عالم برم بیرون، از چین و ماچین که دیگه نقطه دور افتاده شناخته شده دنیای اون روز بود، از اونجا برم دورتر، بشم باشم از این عالم بدرشم، بشم از چین و ماچین دیرترشم، بشم از حاجیان حج بپرسم که این دیری بسه یا دیرترشم. ها؟ یه حاجیایی که دارن میرن مکه میرن زیارت خدا، برم از اینها بپرسم، بگم از این معشوق من بپرس اینقدری که من دورم فاصله دارم همینقدر بسه، یا برم دورتر از این که تو راحت تر باشی. ببین این افق غیر اون افقیه که حتی لقاء و وصال میخواد، وصال و قرب چه باشد، رضای دوست طلب که حیف باشد از او غیر از این تمنایی. خب حالا اهل محبت که شد طرف، اینم اشاره کردم قبلا، معمولا آدم یه کسی رو که دوست داره اول همون کلاس اول محبتشه، به خاطر در واقع منفعتی که از او بهش میرسه دوستش داره، خب اول برای منافع خودش داره میره دیگه. حالا یه وقت میره مثلا توی شرکت او کارمند میشه، تو مغازه او شاگرد میشه، تو مدرسه او محصل میشه، تو جلسه او عضو میشه، هر چی میشه. ها این میاد برای چی؟ میگه اینجا به نفعمه، اینجا فایده میبرم، یا دنیایی پول گیرم میاد، مقام گیرم میاد، یا علم گیرم میاد، یا مقامات معنوی بهش میرسم. ها اومده بالاخره برای سود خودش دیگه. اول لذا اول خودشو میپاد، مراقبه که نکنه ضرر کنم، نکنه وقتم هدره، نکنه اونقدی که باید و شاید فایده نداشته باشه برای من، نکنه اصلا بد تموم شه فردا برام، نکنه فردا بگن آقا فلان جلسه می رفتی تو؟ بله. نه دیگه اینجا استخدامت نمی کنیم، فهمیدیم شما فلان جلسه می رفتی، یه وقتی عضو فلان جلسه بود. دیگه مردم تحویلت نگیرن اصلا. مراقبی خودت می پای اینجا میرم ببینم بالاخره چه پیامدهایی داره برای من، نکنه فردا بدنام بشم، فردا مردم یه انگی به من بچسبونن، مطرود بشم، طرد بشم. اول پس محب چیه؟ محبیه که محبتش برای منافع یکی از اونجا میبره، ولذا خودشو میپاد، مراقبه اونقدر وقت بذارم که فایده داره، ها بیشتر وقت نذارم، تا اونجایی مثلا کار بکنم که برام فایده داره بیشتر کار نکنم، تا اونجایی از وجود خودم خرج کنم و سرمایه بذارم که آیدیه خوبی برا من داره، بیشتر از خودم سرمایه‌گذاری نکنم. پس اول محب خودشو داره میپاد، خودشو میپاد. کم کم که محبت قوی تر میشه به کجا میرسه؟ محبته که قوی تر میشه دیگه حالا خودشو نمیپاد، حالا کیو میپاد؟ محبوب رو میپاد. گفتم اینا بسیاریش یاداوریه داریم میکنیم، ولی انشالله بیاد تو ذهنها و خودمون رو بیاریم، چون ما مدعی این هستیم که این مسیری که ما داریم تو فضاش در واقع گفتگو میکنیم مسیر ولایت و محبت دیگه. یه مرور رو این بحث ها و یه محک زدن خودمون انشاءالله که توش بهره است. دیگه حالا کم کم خودشو نمیپاهد که حالا من چیزی گیرم میاد یا نمیاد، چقدر گیرم میاد، نمیدونم سود میکنم ضرر میکنم، دیگه مراقب خودش نیست که نکنه برا من بد تموم شه، نکنه نمیدونم بدنام بشم، نکنه نمیدونم موقعیت ها و فرصت هایی رو از دستم بگیره اینجا، نکنه فلان. دیگه حالا خودشو نمیپاد، محبتش قوی تر شد. حالا کیا میپاد؟ حالا محبوبشو میپاد، حالا محبوب رو میپاد، حالا مراقب اونه، نکنه من در حضور اون محبوب کاری ازم سر بزنه که او اذیت بشه، نکنه نادانسته چیزی از زبانم صادر بشه که او خاطرش مکدر بشه، نکنه رفتارهای من اونو اذیت کنه. حالا ببین خودشو میپاد، یعنی مراقب خودشه، در واقع مراقب اینه که او اذیت نشه، به یه تعبیری مراقب خودشه و او رو میپاد که از رهگذر من او اذیت نشه. حالا قدم اولش با رفتارهای ظاهریشه، با گفتارهای ظاهریشه، نکنه نمیدونم تو جلسه یه کاری بکنم، یه حرفی بزنم، دیر برم، زود بیام، نمیدونم برخوردی بکنم که طرف اذیت بشه. یا حالا او چون او رو دوست داره او رو میپاد، مراقب خودشه که چیزی که سبب اذیتی رو باشه ازش سر نزنه. اول ظواهر رو میپاد، بعد کم کم هم باطنش رو میپاد. اگر فضا فضای اهل باطن باشه دیگه حالا کم کم باطنش هم میپاد، چون حالا کنترل کردن دست و پاها خیلی سخت نیست. آدم میتونه راحت مثلا زبونش کنترل کنه، یه حرفی رو نزنه، دست و پاشو کنترل کنه، یه رفتاری نکنه، اما اگر فضا فضای اهل باطن باشه باید باطنت هم بپای، چون میدونی اون فکری که الان تو ذهنت خطور داره میکنه میبینه، اون آرزویی که تو دلت داره رد میشه همین الان تو این لحظه داره میبینه. گفت دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان، پیش اهل تن ادب بر ظاهر است، پیش اهل دل ادب بر باطن است. دیگه حالا وقتی تو محضر اون ولی خدا حاضر میشه دیگه حالا فکرش هم کنترل میکنه، مراقبه یه چیزی تو ذهنم عبور نکنه که خلاف ادب باشه تو محضر او، تو دلم یه چیزی عبور نکنه که خلاف او رو اذیت کنه. پس تو قدم دوم مراقب اینه که ازش چیزی سر نزنه، چه ظاهری چه باطنی، که او را اذیت کنه، محبوبش را اذیت کنه. قدم سوم چیه؟ اگر محبت انشاءالله تمام عیار بشه، اگر محبت تمام عیار بشه کم کم دیگه نه خودشو میپاد نه او رو میپاد. چون اول مراقب بود، مواظب خودش بود که ضرر نکنه، خیلی مقید، بعد کم کم باز مراقب خودش بود که طرفا اذیت نکنه، در واقع همینجور یه حساری دور خودش کشیده بود دیگه. حالا در اثر شدت محبت این حساره میشکنه، حساره میشکنه، حساره که شکست چی میشه؟ یگانگی به وجود میاد. یعنی محبت اینقدر به اوج رسید که این دوگانگی محب و محبوب از بین رفت، دیگه نه محب مواظب خودشه نه مواظب محبوبه، نه محبی موند نه محبتی موند، محبوب موند و بس، یگانگی آمد. یگانگی که بیاد اون وقت اندل احباب تسقط الاداب، دیگه اونجا لازم نیست اونجوری خیلی خودتو مقید بگیری دیگه، اونجا آدم راحته دیگه، وقتی به یگانگی رسید دیگه اینقدر خودتو سخت سفت و سخت لازم نیست بگیری، یگانه شدی دیگه، یگانه که شدی دیگه راحت میشی، ول میشی. و اگر به یگانگی رسیدی به انتهای راه رسیدی دیگه. یعنی چی؟ یعنی یکی شدی دیگه، یعنی هرچی تو تو هست تو اونم هست، هرچی تو اونم هست تو تو هم هست، دلاتون به هم وصل شد، یگانگی یعنی این دیگه، یعنی دلاتون شد یکی، حالا هرچی تو قلب اونه تو قلب تو هم هست دیگه. حالا اگه معرفتیه، اگر کمالیه، اگر معنویتیه، اگه هرچی هست دیگه، هر چی هست. لذا اگر به مقام یگانگی با اولیاء خدا کسی نائل بشه دیگه هیچی کم نداره. بیاییم با خدا و اولیاء خدا یگانه بشیم. محبت انشالله خدا عنایت کنه این محبت به اوج برسه. این حساری که دور خودمون کشیدیم میگیم این منم، این خط هست دیگه، این خط منم پاک شه. وقتی این خط پاک شد دیگه منی نمیمونه دیگه، او میمونه و بس. بس میشن از باطن. صورت ظاهرم ممکنه کنار هم نباشن. اویس قرنی کجا بود؟ پیغمبر کجا بود؟ اویس تو یمن بود، پیغمبر توی حجاز و مدینه بود. اما دیدی چه جوری یگانه بودن، وصل بودن به هم. اما خیلی ها کنار پیغمبر سالهای سال زندگی کردن، کدوم بهره رو بردن؟ جز خسارت چی نصیبشون شد؟ الکاسب و حبیب الله، کاسب دوست خداست. هر کس داد و ستد کند کاسب است. هر کار که میکنی سعی کن کاسبی کنی. اول کار گفتم با کاسبی شروع میشه. اقلا برو در مغازه‌ای که تو مغازه ضرر نمی کنی. چرا میری از شیطون میخری؟ بیا از خدا و اولیاء خدا بخر. فکر کن ببین کجا بیشتر نفع میکنی. اول اقلا با اینجور با این روحی بیا تو میدون دیگه. خب حالا کاسبی که با خدا میخوای بکنی چجوری میکنی؟ فرمود مالت رو به خدا بده. مالت رو بده به خدا. چی میشه؟ خدا دوباره به تو مال میدهد. این که گفتم بعدن میگم چی میشه اینه. تو این جمله در اومد سر اون بحث باز شد. خدا که به پول من و تو احتیاج نداره که. خدا خواست این تعلق رو از تو بگیره. تعلق رو که ازت گرفت دوباره پولتو بهت بر میگردونه. خدا پول میخواد چیکار؟ خدا میخواست تو رو کم کم آماده کنه برای اینکه خودتو بدی بهش. خدا خودتو دوست داشت، گفت خودتو میخوام. دیدید حضرت ابا عبدالله چی فرمود؟ فرمود شمشیرتو میخوام چیکار، اسبتو میخوام چیکار، من خودتو میخوام. اومده بودم خودتو رهنمون بشم به اون قله بلند شهادت در راه خدا. اسبتو میخوام چیکار، شمشیرتو میخوام چیکار. پس مالت رو به خدا بده، خدا دوباره به تو مال میدهد. کمالت را، علمت را، هر چه را که داری به خدا بده، خدا دوباره به تو میدهد. داد و ستد خوب است و آدم را حبیب خدا میکند. حبیب خدا میکند. حالا از این بحث خیلی در واقع بلند یه خوده بیایم پایین تر، یه تذکر بدم راجع به این جمله و بحثمون رو تموم کنم. تو همین فعالیت های اقتصادی که خب بالاخره شاغلیم ما برای گذران زندگی دنیاویمون، بالاخره هر کسی یه شغلی داره یه کاری داره، انشالله توجه کنیم نیتمون رو نیت الهی قرار بدیم. همین دیروز فریروز بود یه عده از دوستا منزل ما بودن برای همین کار سایت جلسه و اینا، یکی دوتا از دوستایی بودن که به عنوان کار شغلی در واقع در استخدام این کار در آمده بودن و یه کاری برای ما مجموعه انجام دادن. من آخر اون جلسه به اونا این توصیه رو کردم، گفتم ببین ما مثلا تو فلان اداره وقتی کارمندیم، صبح که میخواییم بریم اون اداره نیت کنیم خدایا داریم میاییم یه کاری بکنیم در جهت رضایت تو، یه گرهی از خلق بگشاییم، یه کمکی به بندگان تو بکنیم. گفتم اگه این نیت رو بکنی سر ما که از فیش حقوقیت بابت این نیت که یه مبلغ کم نمی کنن که میگن آقا تو به خاطر این که این قدم نیت اینجوری کردی اینقدر حقوقت کم تر میدیم بهت، که انگیزمون رو این قرار بدیم. صبح که از خونه میاییم بریم دنبال کاسبیمون، حالا اداری هستیم نمیدونم فرهنگی هستیم کاسبیم هر کاری هستیم، نگیم میریم دنبال پول در آوردن، بگیم خدایا میخواییم کارمند تو باشیم، تو میخوایی گره از کار خلقت باز کنی، ما میخواییم دست تو بشیم، با این نیت بریم دنبال کار. رزق که میدونید دیگه، حالا کتاب شراب طهور رو خدا رسون دستتون دیگه، بحث رزقش رو بخونید، هم توحید رزاقیتش و هم بحث زیادت و قناعتش رو اونجا میبینید دیگه. رزق مقدر مقسوم مضمونه، یه جوری کاسبی کنید. الکاسب و حبیب الله یه برنش هم اینه ها، چون رزق که از قبل مقدر شده، مشتری بیاد یا نیاد، جنس گرون بشه یا ارزون بشه، همونی که مقدر توه اون رزق رو خدا به تو میرسون. و ما من دابتن الا علی الله رزقا. خب پس بیا کاسبی هم بکن. کاسبی یعنی چی؟ یعنی با خدا معامله کنه. امروز که میخوای بری سر کار یه انگیزه معنوی بده به کار خودت. یه نکته. نکته دومم اینه که باز تو کاسبی دنیا رو خرج خودت کن، خودت رو خرج دنیا نکن. خب چون صورت ظاهر کاسبی دنیاست دیگه، خودت رو خرج دنیا نکن، تو شریف تر از دنیا هستی.
امام کاظم فرمود ان عبدانکم لیس لها ثمن الا الجنه،
فرمود برای بدنهای شما قیمتی غیر از بهشت وجود نداره. این بدن قیمتش بهشته، حالا روح قیمتش چیه خدا میدونه. خیلی خسارته که من اون وقت بیام روح و جسمم رو بفروشم به دنیای پست، دنیای دنی. دنیا رو خرج خودت کن، خودت رو خرج دنیا نکن تو ای کاسبی که میکن. خب من یه بار بخونم این عبارت بستون همینقدر بدونید، اینایی که خدا امروز عنایت کرد به برکت ایام البیز ماه رجب بود، خیلی پرده ها رو خدا زد بالا، حرف ها رو لااقل دوباره به یاد آوردن. این چیزی که من میگم هیچ کدومش حرف نو نیست، همه رو از درون خود شما میگیرم تحویل شما میدم، حرفا مال خودتونه، تو فطرت خودتون همه تون هست. پس الکاسب و حبیب الله، کاسب دوست خداست، هر کس داد و ستد کند کاسب است. هر کار که میکنی سعی کن کاسبی کن، مالت رو به خدا بده خدا دوباره به تو مال میده، با خدا کاسبی کن، طرف معاملت رو خدا قرار بده، خلق خدا قرار نده، به خدا بفروش از خدا بخر، با خدا معامله کن تو زندگیت. صورت ظاهر خلقم فی الواقع خداست، یه مشتریرم خدا فرستاده مأمور خداست. غیر خدا رو نبین، گفت مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی به جهان غیر خدا هیچ ندیدند، هر دست که دادند از اون دست گرفتند، هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند. با خودش معامله کن، به او بگو از او بشنو، به او بفروش از او بخر، کاسب باش تو زندگی، مالت را به خدا بده خدا دوباره به تو مال میدهد، کمالت را، علمت را، هر چرا که داری به خدا بده، خدا دوباره به تو میده. داد و ستد خوب است و آدم را حبیب خدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.